بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، خیار تأخیر، صفحه 234.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و دعوا ان حدوث الضرر قبل البذل یکفی فی بقاء الخیار مدفوع و ان الاحکام المترتب على نفی الضرر تابعت للضرر الفعلی لا مجرد حدوث الضرر فی زمان. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در بحث مسقطات خیار تأخیر سومین مسقط بذل مشتری بود. اگر مشتری سمن رو بعد از ایام ثلاثه اول، سه روز اول بذل بکنه و در اختیار آقای بایع قرار بده، توجه هم بکنید بحث سر بذل است نه اخذ بایع. ممکنه مشتری بذل بکنه اما بایع اخذ نکنه. اگر مشتری بذل بکنه، خود این بذل آیا خیار آقای بایع رو ساقط می کند یا ساقط نمی کنه؟ عرض کردیم دو طرف طرفدار داره. بعضی انگار مثل مرحوم علامه در تذکره گفتن خیار ساقط میشه، بعضی هم انگار خواستن بگن نخیر، استصحاب بقاء خیار میگه خیار ساقط نمیشه. جناب شیخ انصاری در قضاوت بین این دو قول فرمود اگر دلیل ما اخبار خاصه باشه، عدم سقوط خیار و استصحاب بقاء خیار حرف خوبی است، اما اگر دلیل ما لا ضرر باشه باید بگیم خیار چی میشه؟ ساقط میشه. چرا؟ چون با بذل سمن دیگه ضرر نمیکنه آقای عرض کنم بایع که بخواد خیار براش بیاد. بعدم یک کسی گفت خب این ضرری که شما میگید کی گفته بایع ضرر نمیکنه؟ بالاخره همین که سه روز صبر کرده ضرر سابق که سر جای خودش وجود داره. شیخ انصاری چی جواب داد؟ گفت خیار که نیومده ضرر سابق رو تدارک بکنه، خیارم که بیاد ضرر سابق تدارک نمیشود، خیار اومده که ضرر مستقبل رو تدارک بکنه و ضرر مستقبلی هم که دیگه وجود نداره. لذا وقتی ضرر مستقبل وجود نداره، خیارم برای تدارک ضرر مستقبله، باید بگیم که خیار ساقط میشود، با بذل مشتری خیار ساقط میشه. حالا یه کسی دوستان یه اشکالی رو مطرح کرده، میگه آقا جون قبل از بذل مشتری تو همون سه روز اول ضرر حادث شد، یعنی آقای بایع با صبر سه روز اول ضرر کرد، ضرر محقق شد، حادث شد و همین حدوث ضرر کفایت میکنه در بقاء خیار. حدوث ضرر کفایت میکنه در بقاء خیار تأخیر، لذا بگیم بذل مشتری نمیتونه خیار تأخیر رو از بین ببره، ولو ما دلیلمون چی باشه؟ دلیل لا ضرر باشه. چرا؟ چون بالاخره اون سه روز رو این آقا ضرر کرد و با اون سه روز که ضرر کرد قبل از اینکه بذل بکنه مشتری، خیار برای این آقا حادث شد. درست شد؟ وقتی خیار حادث شد بگیم حدوث ضرر که باعث خیار شد، همین حدوثش، نه بقایش ها، ممکنه باقی نمونده باشه، همین حدوثش کفایت میکنه برای بقاء خیار. این حرفیست که بعضی ها زدن، خواستن بگن حتی اگر شما دلیلتون دلیل لا ضرر باشه باز هم باید بگیم خیار سر جای خودش باقیست، که نتیجه میشه عرض کنم خدمت شما عدم سقوط خیار. مرحوم شیخ انصاری در جواب می‌فرماید احکامی که مترتب بر نفی ضرر است تابع ضرر فعلی است، یعنی این حکمی که تابع ضرر، وقتی میاد که ضرر بالفعل وجود داشته باشه. نه اینکه احکام مترتبه بر نفی ضرر تابع مجرد حدوث ضرر در سابق باشه، که بگیم همین که ضرر حادث شد در سابق کفایت میکنه برای اینکه این احکام بار بشود. ایشون میفهمد احکامی که مترتب است بر نفی ضرر، این تابع ضرر فعلی است، نه تابع ضرری که قبلا حادث شده ولو الان وجود ندارد. این عرض کنم جواب این آقا. بعد دوستان ایشون پا رو فراتر میگذاره، یه پله بالاتر میره، میگه دوستان بزرگوار حتی اگر ما دلیلمون حدیث لا ضرر نباشه، دلیلمون برای خیار تأخیر اخبار خاصه باشه، بازم میتونیم همین حرفو بزنیم. چرا دوستان میتونیم این حرفو بزنیم؟ به خاطر اینکه اخبار خاصه جدای از حدیث لا ضرر ها، یعنی حدیث لا ضرر رو شما ببوس بذار کنار، خودمون اخبار خاصه ازش استفاده میشد که چرا شارع به آقای بای خیار داده؟ ها؟ به چه دلیل شارع مقدس خیار تأخیر به بایه داده؟ به خاطر اینکه اگه بنا باشه خیار به بایه ندیم، بایه ضرر میکنه. یعنی باطن اون اخبار خاصم این است که شارع مقدس اگر خیار به این آقا داده، این خیار به خاطر ضرر است و انصراف داره، اون ضرری که از این اخبار استفاده میشود به صورت ضرر فعلی در فرض لزوم عقد. یعنی اگر شما بخوای عقد لازمش کنی خیار ندیم، این ضرر فعلی میکنه. و با بذل مشتری دوستان دیگه آقای بایع ضرر فعلی نداره. لذا اخبار خاصم دوستان میفرماد با بذل ثمن توسط آقای مشتری دیگه خیاری وجود نداره، دیگه جای استصحاب هم نیست. میدونه چرا جای استصحاب نیست؟ چون استصحاب مال صورت شکه. اگر یک کسی گفت ما از اخبار خاصم استفاده میکنیم در فرض عدم وجود ضرر فعلی خیاری وجود ندارد، شک نداریم که بخوایم استصحاب بقای خیار کنیم. استصحاب آقایون اصل عملی است. اصل عملی هم موضوعش چیه؟ شک است. خب وقتی روایات شما ازش استفاده کردید در فرض عدم وجود ضرر فعلی دیگه خیار وجود نداره، شک نداره که بخوایم استصحاب بقای خیار کنیم. استصحاب بقای خیار مال فرض است که ما شک داشته باشیم. لذا اخبارم دوستان میخوان بگن چی؟ میخوان بگن که عدم حضور مشتری علت برای خیار. وقتی مشتری حاضر شد، قبول کرد که بذل ثمن بکنه، طبیعتاً با حضور مشتری و بذل ثمن توسط او دیگه خیاری در کار نیست. نتیجتاً دوستان ایشون میفرماد ما این مسقط سوم را قبول داریم، همینجور که تذکره میگفت تا تصریح کرده بود، خیار به واسطه بذل ثمن توسط آقای مشتری ساقط میشه، همین که بذل بکنه ها، ولو آقای بایه دریافت نکنه. این تا اینجا نگاه کنید. و دعوا ان حدوث الضرر قبل البذل یکفی فی بقاء الخیار. اگر یک کسی ادعا بکنه و این اشکال رو به ما بکنه که حدوث ضرر قبل از بذل، همین که اون سه روز که گذشت آقای بایه چیکار کرده؟ ضرر کرده. قبل از اینکه این آقا بذل بکنه، مشتری بذل بکنه، بایه ضرر کرده. حدوث ضرر قبل از بذل مشتری، این کفایت میکنه در بقاء خیار. اگر کسی هم چه ادعایی بکنه، عرض میکنیم این ادعا مدفوع از دفع شده به چی؟ به ان الاحکام المترتبه علی نفی الضرر تابعه للضرر الفعلی. احکامی که مترتبه بر نفی ضرر میشه، مترتبه بر حدیث لا ضرر است، اون احکام تابع ضرر فعلی است، نه تابع مجرد حدوث ضرر فی زمانه. این مجرد دوستان عطفه به چیه؟ مجرد حدوث عطفه به ضرر فعلیه. اون لام للضرر الفعلی رو سر این مجردم بیارید، تابعتون لضرر الفعلی، لا تابعتون لمجرده حدوث ضرر فی زمانه. این که یه زمانی ضرر وجود داشته، این کافی نیست برای این که الان ما این حکم رو بار بکنیم. حکمی که مترتب بر نفی ضرر است، تابع ضرر فعلی است، نه تابع ضرری که سابقا به وجود اومده الان دیگه وجود نداره. این تمام شد جواب این دعوا. ولی ابعد میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ما تو پاراگراف قبلی آخر جلسه گذشته گفتیم اگر دلیلمون اخبار باشه، استصحاب رو میپذیریم. حالا میخوام از حرفمون برگردیم. ببینید جایگاه این لایبعد رو، تو لایبعد ایشون میخواد بگه تو پاراگراف قبل آخر جلسه دیروز ما گفتیم اگر دلیلمون بگید اخبار خاصه باشه استصحاب رو میپذیریم ها، اما حالا میخواد بگه نخیر استصحاب رو باز نمیپذیریم. و لایبعد بعید نیست یه کسی ادعا بکنه دعوا انصراف الاخبار، اخبار یعنی اخبار خاصه نه حدیث لازلرها، همون اخبار خاصه ای که عرض کنم در بحث خیار تأخیر داشتیم صفحه 218 و 19، اینا انصراف دارن به چی؟ الی صورت تضرر فعلا به لزوم العقد. یعنی اگر شما عقد رو لازم بدانی، دوستان اگر لازم بدونی یعنی خیار به آقای بایع ندی، لزوم عقد یعنی این دیگه، یعنی اگر شما خیار به بایع ندی عقد رو لازم بدانی، ضرر فعلی باید حادث بشود تا ما خیار بتونیم به بایع بدیم، باید بالفعل ضرر داشته باشه. به ان یقال به ان عدم حضور المشتری علت الانتفاء اللزوم، عدم حضور مشتری علت است برای خیار. آقایون انتفاء اللزوم رو بردار از عبارت، به جاش بذار چی؟ خیار، وجود خیار. عدم حضور مشتری علت شد برای وجود خیار بایع. یدور و معها وجودن و عدمن، این یدور و ضمیرشو برگردونید به همین انتفاء لزوم، به همین خیار. این وجود خیار دائر مدار این علت هست، معها یعنی معها ذهل علت، یعنی خیار دائر مدار علت هست وجودن و عدمن. معناش این است که اگر علت یعنی عدم حضور مشتری باشه خیارم هست، اما اگر عدم حضور مشتری نباشد علت نباشه خیارم نیست. خب وقتی مشتری بذل کرده یعنی حاضره دیگه، عدم حضوری وجود نداره دیگه. و کیفکان فمختار تذکره لا یخلو عن قوه، مختار تذکره پذیرش مسقط. نتیجه این است که مرحوم شیخ انصاری مسقط سوم رو پذیرفت، تمام شد. بریم سراغ مسقط چهارم و آخرین مسقط. دوستان بزرگوار، مسقط چهارم رو دیروز عرض کردم با فرض عدم پذیرش مسقط سومه. یعنی اگر شما گفتی بذل به تنهایی مسقط خیار نیست، ها اینجا این بحث پیش میاد که خب حالا اگر بذل مشتری مسقط خیار نشد، آیا اخذ بایع هم مسقط خیار نیست؟ یعنی آقای مشتری اومد سمن رو دو دستی تقدیم شما بایع کرد، شما هم اخذش کردی؟ آیا اگر ما بذل را مسقط ندانیم اخذ مسقط هست یا نیست؟ میدونی چرا این رو میگیم؟ چون اگر بذل مسقط باشه دیگه نوبت به بگید اخذ نمیرسه دیگه، خود بذل خیار رو ساقطش کرد، حالا چه شما بذل اخذش بکنید چه نکنید. ها پس ما که مسقط سوم رو پذیرفتیم، هیچ، ما اصلا نیاز به این مسقط چهارم نداریم. اما اگر مسقط سوم رو کسی نپذیرفت، سوال، آیا اخذ کردن بایع ثمن را از مشتری، وقتی مشتری اومد بذل کرد بایع اخذش کرد، آیا این میتونه مسقط باشد یا نمیتونه مسقط باشه؟ ایشون میفهمد بله، اگر ما بذل رو هم مسقط ندانیم اخذ را مسقط میدانیم، اگر بذل را مسقط ندانیم اخذ را مسقط میدانیم. چرا؟ علتش دوستان اینه که اخذ ثمن یک عملی است، یک فعلی است که التزام به بی محسوب میشه. در واقع اخذ ثمن التزام عملی به بی است، رضایت عملی به لزوم بیعه. همین که شما اخذ کردی معناش اینه که راضی شدی، معناش این است که التزام عملی پیدا کردی، مثل خیارات دیگر. تو خیارات دیگر دوستان اگر کسی عملی انجام بدهد که اون عمل دال بر التزام است، گفتن خیار ساقط میشه، مثل تصرف در مال تو بحث خیار شرط. اگر دوستان بزرگوار شما یه معاملهی با یه کسی کردید، کتابی رو از یه کسی خریدید به 2 درهم، بهش هم گفتید آقا من یک هفته خیار فصل دارم، تا یه هفته اگه دلم خواست بیام معامله رو فصلش کنم، اونم پذیرفت. بعد شما یه روز بعدش کتاب و هدیه دادید به یه کسی، این هدیه یعنی چی؟ یعنی من دیگه خیار رو اعمال نمی کنم، این هدیه یعنی التزام عملی به اون بی، یعنی دیگه خیار ساقطه. تو خیار حیوان چی گفتیم دوستان؟ تو خیار حیوان آقایون فرمودن اگر یه کسی تو حیوان تصرف کرد، یه اسبی رو خریده، مشتری 3 روز خیار حیوان داره، اما این اسب رو برداشت تازید رفت یه شهر دیگه، استفاده کرد ازش، گفتن خود این استفاده معناش چیه؟ معناش اسقاط خیار حیوانه. اینجا هم اخذ کردن ثمن التزام عملی و رضایت عملی به بیع است. سوال، دقت کنید، آیا لازم است که اخذ ثمن توسط بایع برای ما علم ایجاد کنه که این معناش التزامه، یا نه ظنم کافیه، یا نه حتی ظنم لازم نیست؟ آخه ببینید، این اخذی که این آقای بایع میکنه، اخذ ثمن رو، ممکنه اخذش آریه‌ای باشه. ببینید آقا، من یک کتابی رو به شما فروختم به 10 درهم، ها؟ کتاب پیش خودمه ها، هنوز به شما تحویل ندادم. شما 10 درهم رو میری 3 روز بعد، 4 روز بعد، 1 هفته بعد میای پیش من، ثمن رو هم تا حالا به من ندادی. اگر من 10 درهم از شما گرفتم، اما به چه عنوان گرفتم؟ به عنوان آریه، به عنوان قرض، به یک عنوان دیگری غیر از، بگید عنوان ثمن کتاب. خب اون عنوان که به درد نمیخوره که. اگر من از شما 10 درهم قرض گرفتم که ثمن نگرفتم از شما که بخواد خیارم ساقط بشه، میتونم خیارم رو اعمال کنم، اون قرضم باید به شما پس بدم. پس ببینید، اخذ این 10 درهم از شما یه وقت هست قطعی التزام مرا میفهماند، یعنی ما قطع داریم که این اخذ به معنای التزامه. گاهی نه قطع نیست، در حد ظنه، گاهی نه حتی ظنم نیست، پایین تر از ظنه، ظن شخصی وجود نداره. آیا علم باید باشه یا نه ظنم کافیه، یا نه حتی ظنم لازم نیست؟ ایشون میفرماد هر ستاش وجه داره، توضیح داره ها، باید عرض کنم خدمتتون. یه عده انگار خواستن بگن که التزام باید قطع برای ما ایجاد کنه، یعنی در واقع این اخذی که من انجام دادم باید ما رو قاطع کنه و جازم کنه که این اخذ به معنای التزامه. میدونید چرا؟ چون موضوع التزام فقط و فقط وقتی محقق میشه که ما علم داشته باشیم که اخذ به جهت التزام. اگر شما علم نداشته باشی که اخذ به جهت التزام است، التزام موضوعش محقق نمیشه. و دوستان بزرگوار، تا موضوع التزام محقق نشود، خیار ساقط نمیشود. این حرفی که میگه علم میخواد. بعضیا گفتن نخیر، ما نیاز به علم نداریم، نیاز به علم نداریم، ظنم کافیست. میگیم چرا ظن کافیه؟ دقت کنید، میگن به خاطر اینکه اخذ ثمن توسط بایع با وجود ظن اماره است. اگر آقای بایع ثمن را از آقای مشتری اخذ کرد و ما ظن به این معنا داریم، 70%، 80% احتمال میدیم که بگید این با این گرفتن یعنی التزام پیدا کرده. فرمودن همین که شما زن پیدا کردی، این اماره عرفیه بر التزامه. و اماره عرفیه دوستان ها، مثل قولی که داله بر التزامه و ظهور در التزام داره، برای ما حجته، لازم نیست قطع باشه، در حد اماریت کفایت میکنه، ولو شما زن داری و قطع نداری. اینم دوستان دلیل کفایت زن. اما بعضی ها گفتن نخیر، نه علم لازمه و نه زن لازمه، حتی زنم لازم نیست. ببینید اینا حرفشون چیه. اینا گفتن آقا اگر یک فعلی دال بر رضایت نوعیه باشد، یعنی فعلی که نوع مردم ازش چی میفهمن؟ رضایت میفهمن، ولو زن شخصی وجود نداشته باشه، اما نوع مردم وقتی این فعل رو نگاه میکنن میبینن، میگن معناش اینه که رضایت پیدا کرده، ولو زن شخصی وجود نداشته باشه. ایشون میفهمد کفایت. قول سوم میگه کفایت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دوستان در خیار حیوان و شرط ایشون می‌فرماد، ما اونجا عرض کردیم که فعلی که دلالت بر رضایت نوعی به عقد باشه برای سقوط خیار کافیه. یعنی اگر آقای ذوالخیار عملی انجام بده که این عمل توی عرف رضایت نوعی که میگیم، یعنی نوع ازش رضایت بفهمه، این برای سقوط خیار گفتن کفایت میکنه. ایشون میفهمد در ما نهنفی هم اخذ سمن توسط آقای بایه از اوزه افرادی است که داله بر رضایت نوعیه داره. طبیعتا وقتی طرف سمن رو میگیره معناش این است که بگید به بی راضی شده، نوع مردم ازش اینو میفهمن، ولو ظن شخصی دوستان نداشته باشیم. ایشون میفرماد ما سابقا گفتیم ظن شخصی در دلالت تصرف بر رضایت لازم نیست، ظن نوعی به رضایت کفایت میکنه ولو ظن شخصی نباشه. پس ظن شخصی رو هم طبق این قول ما نیاز نداریم. مرحوم شیخ انصاری در پایان این قسمت می‌فرماید که به نظر ما از این سه تا وجه خیر الوجوه اوسطها، اون وسطی که گفتیم زن کفایت می‌کنه بهتره. این که ایشون میگه خیر الوجوه، علتش این است که نسبت به وجه سوم بگید به احتیاط نزدیکتره، گرچه دوستان نسبت به وجه اول به احتیاط نزدیکتر نیست، اما وجه اول یعنی لزوم علم رو ایشون قطعی العدم میدونه، قطعی البطلان میدونه، اونو میذارتش کنار. بین دومی و سومی میگه این دومی بگید خیر است، یعنی اقرب به احتیاطه، گرچه بعدش میگه اما اقوا اخیره، خیرش وسطیه اما اقوا اخیره. چرا میگه اقوا اخیره؟ علتش این است که ایشون فعل دال بر رضایت نوعیه را همینجور که سابقا هم گفته کافی میدونه. این مقدار عبارت رو نگاه کنید. الرابع اخذ الثمن من المشتری بناء على عدم سقوطه بالبذل، چهارمین مسقط اخذ ثمن است از مشتری، یعنی اینکه بایه ثمن رو از مشتری بگیره. البته بنابر این که ما خیار رو ساقط ندانیم به بذل، چون اگه به بذل ساقط باشه که دیگه اصلا بحث اخذ پیش نمیاد، چون بذل مرحله ایست قبل از اخذ. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بذل مسقط باشد، کمکم کنید، این و الا یعنی چی؟ اگر بذل مسقط باشد لم یحتج الی الاخذ به و سقوط به، دیگه ما نیاز نداریم به اخذ سمن، بهی زمیرش رو بزنید به سمن و سقوط بهی، این بهی رو بزنید به اخذ. اخذ سمن و سقوط خیار به واسطه این اخذ سمن نیاز بهش نداریم، دیگه به دردمون نمیخوره، تمام شد. این لأنه دوستان دلیل چیه؟ دلیل اصل این که اخذ سمن مسقط است بنابر عدم سقوطه به بعد. چرا میگیم اخذ ثمن مسقطه؟ میگه لانه، یعنی لان الاخذ التزام فعلی و عملی بالبیع، یک التزام عملی به بیعه، و رضن به لزومه، همین که شما اخذ کردی معناش این است که راضی شدی به لزوم عقد. سوال، و هل یشترط افاده العلم بکونه لاجل الالتزام؟ آیا شرط است که حتما ما علم پیدا کنیم به این که این اخذ به خاطر التزام بوده؟ آخه ممکنه من اخذ بکنم اما نخوام ملتزم بشم، اخذ کردم به عنوان قرض. آیا علم لازمه به این که اخذ به خاطر التزام بوده؟ این یک وجه. او یکفی از زن، یا نه علم لازم نیست، زن به این که اخذ لعجل الالتزامه کفایت میکنه. که اگر دوستان این دومی رو گفتیم، هنوز سومی رو نرسیدیم، که اگر این دومی رو گفتیم یکفی از زن، فلو احتمل کون الاخذ به عنوان الاریه او غیرها لم ینفع، اگر احتمال بده که اخذ به عنوان آریه یا غیر آریه بوده، این اخذ به درد نمیخوره. دوستان بزرگوار، این احتمال یعنی احتمال چند درصدی؟ اگر احتمال 20 درصدی باشه لم ینفع، گفت زن کفایت میکنه که این احتمال دوستان احتمالیست که طرف زن طرف مقابل رو از بین ببره، مثلا احتمال 50 درصدی. یعنی اگر مثلا شما چون کمتر از 50% باشه، شما 20% 30% بگی اون طرفش میشه چی؟ میشه زن. و شما گفتی یکفی از زن. فلو احتمل مثلا 50% که اخذ به عنوان آریه بوده، یعنی شما این سمن رو اخذ کردی به عنوان آریه نه به عنوان سمن اون بی، اگر این احتمال رو بدی به مثلا در حد 50% یا غیر آریه، این دیگه به درد نمیخوره. یعنی به درد نمیخوره یعنی اون اخذه باعث سقوط خیار نیست. اینم وجه دوم. ام لا یعتبر از زن ایزن، یا نه حتی زنم معتبر نیست. این که میگه زن معتبر نیست، یعنی زن شخصی معتبر نیست، بلکه بگیم فعل دال بر رضایت نوعیه کفایت میکنه. خب حالا همین سه تا وجه رو ایشون میخواد یکی یکی دلیلش رو بیان کنه. وجوهون، سه تا وجه داریم. من، این من اول دوستان علت چیه؟ کمکم کنید. دلیل لزوم علمه. من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم. یه کسی بگه آقا سقوط خیار موضوعش التزامه، یعنی باید التزام باشه تا خیار ساقط بشه، موضوع التزام تحقق پیدا نمیکنه مگر با علم. خب اگر کسی این حرفو زد و پذیرفتیم این حرفو، طبیعتا باید علم حاصل بشه. و من، این من دوستان دلیل بگو کفایت زن است. ها اگر یه کسی بگه یکفی از زن، او چرا میگه؟ میگه و من کون الفعل، این فعل یعنی اخذ کردن، اخذ بایع سمن رو، این فعلی که بایع انجام داده و رفته سمن رو اخذ کرده، این فعل مع افادت زن، اگر ما زن داشته باشیم به این که این به خاطر التزام بوده، ها همین امارتن عرفیتن علل التزام کل قول، این اماره عرفیه است بر التزام مثل قول، ولذا اماره عرفیه که باشه برای ما کفایت میکنه و حجته، ولو ما قطعه به این که این عقص به خاطر التزام بوده رو نداریم، اما زن اماره است، اماره برای ما کافیه. اینم دلیل دومی. و مما، این من بعدی دوستان علت وجه سومه، یعنی حتی زنم معتبر نیست. مما تقدم من سقوط خیار الحیوان ابشن به ما کان رزن نوعیان بالعقد. آقایون این به ما کان رزن نوعیان بالعقد رو بذار توی پرانتز. یعنی ما سابقا گفتیم، این سابقاً که ایشون میگه صفحه 104 سطر 7 به بعد، اینا رو آدرس میدم که حتما مراجعه کنید ها. ایشون میفرماد اونجا ما گفتیم که خیار حیوان ساقط میشه، خیار شرط ساقط میشه به چی؟ به یک فعلی، به یک عملی که رضایت نوعی به عقد محسوب بشود. وقتی میگیم رضایت نوعی یعنی نوع مردم ازش رضایت بفهمن، ولو بگو زن شخصی نداشته باشیم، پس زن معتبر نیست. و هازا تو بحث ما، این هازا یعنی این اخذ سمن توسط بایه، من اوزه افرادهی، ضمیر افرادهی رو بزن به همون پرانتزی که گفتم، پرانتز بکش به اون ما کان رزن نوعیان بالعقد. ایشون میفهمد این اخذ سمن توسط بایه از اوزه افراد اون فعلی چه کان رزن نوعیان بالعقد. دیگه این اگر عرض کنم نوع مردم رضایت ازش نفهمن، از چی میخوان رضایت بفهمن؟ و قد بینا، ما سابقا این رو عرض کردیم همون صفحه 104 سطر 7 به بعد، اونجا عرض کردیم عدم اعتبار زن شخصی فی دلالت تصرف علی الرضا، لازم نیست تصرف بر رضایت دلالت داشته باشه و ما زن شخصی پیدا کنیم، نه، همین که دلالت نوعیه داشته باشه کافیه. تمام شد. آقای شیخ انصاری، نظر مبارک خودتون تو این ستاوت چیه؟ میگه و خیر الوجوه اوسطها. چرا دوستان خیر الوجوه؟ به احتیاط نزدیکتره. البته بین کدوم و کدوم به احتیاط نزدیکتره؟ بین دو و سه. اولی رو ایشون مقتوع العدم گرفته، و الا اولی به احتیاط نزدیکتره اگه بخوام بحث احتیاط رو پیش بکشیم. لکن الاقوى الاخیر، چرا؟ به خاطری که ایشون بگید رضایت نوعی به عقد را و روزن شخصی نباشد رو کافی میدونه از جهت فتوایی. تمام شد. سوال دارید؟
احتمال 20% اونجایی که ثابت کنه خیار در سقوط اون یک بیزنی کفایت میکنه زن در سقوط خیار.
خب ما لم ینفع رو زدیم به سقوط خیار. خب بحث اون ثبوت خیار نیست که خیار ثابت هست. بحث سر ثبوت خیار.
زن کفایت میکنه. پس اگر احتمال داره که 20% احتمال داره دیگه
چون زن نیست. نه نه نه. بحث ثبوت خیار نیست، بحث سقوط خیاره. میدونم شما چی میفرمایید. لم ینفع رو اگه اون طرفی معنا کنه حرف من میشه، این طرفی معنا کنه حرف شما میشه. اما من عرض میکنم این معنایی که شما میکنی بحث ثبوت خیار است و ما بحثمون در ثبوت خیار نیست. خیار ثابت هست بخوای نخوای. بحث در سقوط خیار است، یعنی لم ینفع فی سقوط الخیار. ولذا چون بحث در سقوط خیاره میگیم اگر احتمالی بدی که اون زن رو از بین ببره خیار ثابت نمیشه. ولی اونجوری معناش کنید ما خیلی باش چیز نداریم.
شما شاید این اوسط در این خیر الوجود به خاطر اینکه عرفی تره، نه به خاطر اینکه احتیاط عربی که بعد بیان بگیم بین دو و سه این مثلا احمد. یعنی عرف وقتی نگاه میکنه میبینه آقا این که مثلا داده یعنی رضایت فعلی دیگه.
خیریتش به چیه وقتی اقوا آخریه؟ به اقوا بکنه. اگر این عرف حجیت نداشته باشه شما میگید رضایت نوعی کفایت میکنه، چه خیریتی توش هست؟ ببینید شما فرض این است که میگه اخیر اقواست، یعنی از
شما دارید میگی یعنی استاد اولی هم باید خیلی باشه، ولی الان خیلی
اونو که من تو درستش کردم دیگه.
خیلی ضرب و زور داره اون، یعنی چه بگید نسبت به آخری خیلی نسبت
ما خیلی ضرب و زوری نزدیم، زود حلش کردیم. ببینید این بیانی که شما میفرمایید میشه خلاف فتوای خود شیخ. بیانی که من داشتم میشه احوت، دیگه خلاف فتواش نیست. فتواش یه چیزیه، احوت یه چیزیه، این اشکال نداره. اما شما فتوات یه چیز دیگه است، اما میگی این یکی خیره، با اینکه نظر به احوت بودنش هم نداره. این چه خیریتی داره؟ فتوات اون یکیه، روی این حساب ما زدیمش به احوت. خب دوستان بزرگوار، آخرین بحث امروزمون، دقت کنید دقت کنید، یکی از مباحثی که اینجا مطرح شده این است که آیا به صرف این که بایع مطالبه ثمن بکنه از مشتری خیارش ساقط میشه یا نه. ما 4 مسقطمون تمام شد ها. اگر 3 گذشت، روز 4، روز 5، روز 10، اصلا بعد 1 ماه آقای بایع اومد به مشتری گفت تو نمیخوای پول ما رو بیاری؟ تو نمیخوای ثمن اون بیعی که 1 ماه پیش با هم انجام دادیم برداری بیاری مبیع تو ببری؟ مطالبه کرد گفت ثمن رو بردار بیار دیگه. سوال، آیا صرف این مطالبه، دقت کنید، صرف این مطالبه ای که میکنه خیار رو ساقط میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم علامه دوستان در تذکره و برخی از علمای دیگر تصریح کردن که نخیر، با مطالبه ثمن خیار ساقط نمیشود به دلیل استصحاب بقاء خیار. ما دلیل نداریم که مطالبه صرفا بخواد خیار رو ساقط کنه، دلیلی وجود نداره، استصحابم وجود داره. اما در مقابل ایشون میفهمد این احتمال وجود داره که بگیم خیار ساقط میشه با مطالبه ثمن. چرا؟ چون مطالبه ثمن دال بر رضایت بیه. ببینید وقتی من میام به شما میگم آقا ثمن رو بردار بیار، معناش این است که بگید راضی هستم این بیه رو تمامش کنم، و الا اگر راضی نیستم و میخوام خیار اعمال کنم و بیه رو به همش بزنم، یعنی چی بیام به شما میگم آقا ثمن رو بردار بیار؟ پس مطالبه ثمن دال بر رضایت بر بیعه، و رضایت بیعم به دنبالش اسقاط خیار رو دارد. این احتمال مطرحه. شیخ انصاری میفرماد ما این احتمال رو احتمال درستی نمیدانیم. چرا احتمال درستی نیست؟ به خاطر اینکه سبب خیار ضرر مستقبل است، همون حرفی که دیروز زدیم، سبب خیار ضرری است که در مستقبل متوجه بایع میشه. چون خیار دوستان ضرر سابق رو گفتیم جبران نمیکنه. اگر خیار بخواد چیزی رو جبران بکنه، ضرری رو جبران میکنه که در آینده متوجه این آقاست. و مطالبه کردن ثمن دلالت بر التزام به بی نسبت به ضرر مستقبل نیست. من که الان مطالبه میکنم معناش این نیست که اگر مطالبه کردم به ضرر آینده هم راضی هستم. این رضایت رو نسبت به ضرر آینده نمیرسونه. نگاه کنید، و هل یسقط الخیار به مطالبت ثمن؟ آیا به صرف اینکه بایه بیاد ثمن رو مطالبه کنه خیار ساقط میشه؟ ایشون میفهمد المصرح به فی التذکره و غیر تذکره العدم. عدم یعنی بگید عدم سقوط خیار. چرا؟ للعصل، استصحاب بقای خیار و عدم دلیل. همین که دلیل نداریم که ساقط شده کفایت میکنه برامون. اما در مقابل و یحتمل از سقوط، احتمالم داره بگیم ساقط میشه. چرا؟ لدلالته علی الرضا بالبیع، به خاطر اینکه دلالت میکنه این مطالبه بر رضایت به بیع. آخه اگه راضی به بیع نبود پس چرا الان میگه مطالبه ثمن رو به من بده؟ اگه میخواست معامله رو فسخش کنه دیگه مطالبه ثمن معنا نداشت. و فیه، این فیه یعنی در این احتمال اشکاله. اشکالش چیه؟ ان سبب الخيار هو التضرر في المستقبل. سبب خيار اون ضرری است که در آینده متوجه آقای بایه. لما عرفت صفحه پیش گفتیم من ان الخيار لا يتدارک به ما مزا من ضرر صبر. خيار نمیتواند جبران ضرر صبر گذشته رو بکنه. و مطالبه الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل. این مطالبه ثمن هم دلالت نمیکنه بر این که آقای بایه ملتزم شده به ضرری که در آینده میخواد بیاد، حتی یکون التزاما بالبیع. تا اینکه شما بخوای بگی این مطالبه دلالت بر التزام به بیع میکنه، بل مطالبه الثمن انما هو استدفاء. این استدفاء یعنی جلوگیری کردن، طلب دفع. مطالبه ثمن برای این است که این آقا جلوگیری کنه لز ضرر المستقبل، یعنی میخواد جلوی ضرر آینده رو بگیره. مثل فسخ کردن، اگر یک کسی بیاد خیارشو اعمال کنه فسخ کنه، میخواد جلوی ضرر آینده رو بگیره. لا التزامون بذالک از ضرر لیسقط الخیار، التزام به اون ضرر آینده نیست تا خیار ساقط بشه. دیگه لیسم میمونه برای آینده، جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد. استدفاع یعنی جلوگیری کردن، مطالبه دیگه، مطالبه.